سرمم که فردا شب بیام ای در برمم به خواب ای خواهر دل بیقرارم به خواب به جنت بهر تو چشم انتظارم آها خدا حافظ واقعا اگر بار گران بودی ما رفتیم خواهر خواهر اگر نامهربان اگر نامهربان بودیم رفتیم
همراهان گرامی خیلی متشکرم از این که امشب هم دنبال فرمودید شبیه نور رو امیدوارم که فردا شب هم فرصت کنید و ما رو رأس ساعت 8 از پردیس تئاتر تهران بشنوید سپاسگزارم تا فردا خدا نگهدار
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر نقداورد
به نام خداوند خورشید و ماه که دل را به نامش خرد داد را خانم آقایان سلام شب همگی بخیر اینجا رادیو نمایش برنامه نقداورد من مصطفی محمودی بسیار خوشحال و سپاسگزارم که شما برای گذران این دقایقتون رادیو نمایش و برنامه نقداورد رو انتخاب کردید. تا پایان برنامه امیدوارم با ما همراه بمانید. نقداورد برنامه تخصصی است در حوزه سینما که از نگاه بینارشته‌ای به فیلم‌های سینمای ایران و جهان با حضور کارشناسان و اساتید معتبر دانشگاه میپردازه. امشب هم مثل شبهای دیگه به تحلیل یکی از فیلمهای مطرح سینمای جهان رو در برنامه داریم و تقدیم حضورتون میکنیم. اما قبل از اون لازم خدمتتون بگم که اگر موفق به شنیدن برنامه امشب نشدید در رادیو نمایش یا تکرار برنامه رو هم از دست دادید برنامه کاربردی یا سامانه ایران صدا آماده هست که این برنامه ها رو تقدیمتون بکنه. از هر بخشی که وارد بشید چه برنامه کاربردی چه سامانه ایران صدا داخل بخش رادیو نمایش تشریف میبرید، اونجا نقداورد رو در بخش جستجو وارد میکنید و تمام برنامه های پیشین نقداورد به صورت ضبط شده تقدیم حضورتون میشه. همچنین یک مژده خدمتتون بدم، از برنامه امشب ما سامانه پیامکیمون هم فعال شده. نگاه ها، نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون و پیشنهادات خودتون رو در خصوص مباحثی که مطرح میشه، پیشنهاد اگر برای فیلم دارید میتونید به سامانه 301075 ارسال بفرمایید. همکاران من اینها رو میخونن، در اختیار گروه سازنده برنامه قرار میدن و حتما مد نظر قرار خواهد گرفت. فیلمی که امشب میخواییم با حضور مهمانانمون راجع بهش صحبت کنیم اسمش هست انگل. انگل فیلمی محصول کره جنوبی به کارگردانی بونگ جو هو استش که در سال 2019 منتشر شد. بونگ فیلم نامه رو مشترکاً با هان جین وون نوشت و یکی از تهیه کنندگان فیلم هم بود. بازیگران شامل سونگ کانگ، هولین سون، کیون چوی و جونگ، چوی و شیک هستند. فیلم مدت زمانش 132 دقیقه است و نزدیک 16 میلیون دلار هزینه ساخت این فیلم شده و در حدود 230 میلیون دلار هم فروش گیشه داشته و علاوه بر اون موفقیتی که در گیشه داشته در جوایز معتبر سینمایی هم این موفقیت رو تکرار کرده، نخل طلای جشنواره کن رو برده، 9 جایزه اسکار از جمله جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان رو به دست آورده که در تاریخ اسکار بی سابقه بوده. ما امشب راجع به این فیلم با شما صحبت خواهیم کرد، سری به اتاق فرمان میزنیم، خلاصه داستان فیلم و مقداری اطلاعات فیلم رو میشنویم، برمیگردیم با مهمانان برنامه امشب خدمتتون هستیم.
پسر جوانی از طبقه پایین جامعه به پیشنهاد دوستش برای تدریس به دختر خانواده پارک ثروتمند معرفی می شود. پسر خانواده‌اش را به عنوان کارمندانی غریبه به خانواده پارک معرفی می کند. خانواده کیم همگی در خانه پارک مشغول به کار می شوند، در حالی که خانواده پارک از نسبت خانوادگی آنها بی اطلاع هستند. یک شب که خانواده پارک به پیکنیک می روند، مستخدم قدیمی آنها که او نیز در خانه خانواده پارک رازی دارد، وارد خانه می شود و با خانواده کیم درگیر می شود.
بله، اینم خلاصه داستان فیلم انگل، فیلم تحسین شده سال 2019 که فیلم بسیار عجیبی هم بود و هنوز هم که هنوزه طرفداران خودش رو داره و راجبهش صحبت میشه. امشب از دیدگاه بینارشته‌ای راجب این فیلم صحبت میکنیم با حضور کارشناس ثابت برنامه‌مون جناب آقای دکتر رامتین شهبازی و همچنین مهمان ارجمندی که امشب در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر امیررضا نوری پرتو، مدرس دانشگاه. آقای دکتر شهبازی خوش آمد میگم به شما، شبتون بخیر، خوشحالم که امشب هم شما رو میبینم.
خواهش میکنم. به نام خدا عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان شنونده، شما دوست عزیزم آقای محمودی و دوست خوبم آقای دکتر نوری پرتو. امیدوارم انشالله راجع به فیلم انگل بتونیم بحث خوبی رو داشته باشیم. مرسی.
بله، و جناب آقای دکتر نوری پرتو از دوستان خیلی خیلی قدیمی من و خوشحالم که امشب در فصل سوم نقدآورد میزبان ایشون هستیم. خیلی خیلی خوش آمدید به نقدآورد.
درود بر شما جناب آقای محمودی عزیز، درود ویژه میفرستم خدمت شنوندگان گرامی برنامه وزین نقدآورد در رادیو نمایش، همچنین درود خدمت دوست عزیزم استاد خوبم جناب آقای دکتر رامتین شهبازی. بسیار بسیار خرسندم که امشب در خدمت شما و مخاطبان فریخته برنامه‌تون هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر نوری پرتو. موضوع اصلی فیلم انگل به نظر میرسه که طبقاتی بودن جامعه و فاصله بین وضع زندگی یک خانواده ثروتمند و مرفه در مقابل یک خانواده فقیر هستش. کار تفاوت طبقاتی رو به خوبی به تصویر میکشه، البته خب پیچش داستانی خاصی نداره، ولی هوشمندی ساختار فیلم به نظرم این هست که بالا و پایین نردبان اقتصادی یک جامعه رو در کنار هم قرار میده. حالا بحث‌های دیگه‌ای هم تو این حوزه هست، بحث صنعتی شدن هست، بحث طبقات قدرت هست که در بخش‌های بعدی بحثمون امشب راجع بهش صحبت می‌کنیم. دیدگاه شما رو بشنویم راجع به این فاصله طبقاتی.
عرضم به حضورتون که در فیلم انگل برخلاف بیشتر فیلم های بونگ جون هو
بله.
که حالا تو ژانرهای گوناگونه، البته که این فیلم هم فیلمی در ژانره، منتها باز بیش از فیلم های دیگه شون نگاه پست مدرنیست رو داره و یه جورایی میشه گفت تلفیق ژانر، هم شاهد تلفیق ژانر در این فیلم هستیم، هم شاهد تلفیق سبک.
بله.
یعنی ما هم از لحاظ سبکی فیلم به نظرم در مرز بین رئالیسم، سورئالیسم و حتی ناتورالیسم، یعنی رئالیسم ناتورالیسم از یک سو و سورئالیسم در سوی دیگر میشه گفتش در نوسان، البته اون بخش سورئالیستیش بیشتر توی پرده سوم روایت فیلم هست و البته که مایه های اکسپرسیونیستی هم داره. از لحاظ ژانری هم که خب یک درامه، یک درامه با رویکرد اجتماعی و طبقاتی، همونجور که فرمودید که یه دفعه در پرده سوم در یک روند تویستوار و غافلگیرانه میشه گفتش که به سمت ژانر جنایی میره، یعنی اصلا به دفعه فضای جنریک فیلم عوض میشه. اما از منظر تماتیک اگه نگاه بکنیم و اندیشه تماتیک پشت این فیلم، من فکر میکنم که اصلا بد نیستش که به این بپردازیم که چرا تو این سالها اینقدر اینجور فیلم ها مورد اقبال قرار گرفت. همونجور که تو فرمایشتون فرمودید فیلم خیلی هم توی کن، هم توی گلدن گلوب، یعنی هم در جشنواره کن، هم در جشن گلدن گلوب و هم در جشن اسکار تونست خیلی فراتر از انتظار عمل بکنه. خب البته منتقدان هم ستاره های بالایی بهش دادن، ولی سوالی که اینجاست که چرا این اتفاق میفته، به نظرم یه بخشش برمیگرده به همون فاصله و شکاف طبقاتی که در جوامع در حال پیشرفت و جوامع سرمایه‌داری به وجود میاد.
بله.
حالا یه سری نظرها و دیدگاه‌ها هست که یه ذره میشه گفتش آمیخته به اون توهم توته هم هست که این خودش اینجور فیلم ها یه جوری ساخته میشه و کیر میشه، در واقع ازشون پشتیبانی میشه، ازشون استقبال میشه توی جشنها، توی جشنواره های سینمایی و بهشون بها داده میشن، اینجور سوپاپ اطمینان برای نظام سرمایه داری هست. ولی واقعیتش اینه که حالا پشت پرده که ما خبر نداریم، ما فیلم رو میبینیم و بر اساس فیلم قضاوت میکنیم. این فیلم ها به نظرم فرزند و محصول زمانه خودشونن، یعنی اگر از منظر تاریخ اجتماعی سینما بهشون نگاه بکنیم یا جامعه شناسی سینما بهشون نگاه بکنیم، این فیلم ها فیلم های مهمی اند، اهمیتشون رو نمیشه زیر سوال بردش. میشه ایراد فیلمنامه از مثلا فیلمی مثل انگل گرفت، میشه مثلا از تغییر لحن در سبک در کارگردانی، مثلا نمیگم حالا ایراد گرفت اما دربارش بحث کرد، انتقاد کرد، حالا محل بحث به نظرم هست و حتی از دید بنده حقیر به نظر محل ایراد و انتقاد، ولی این فیلم ها مهمند و اگر نگاه بکنیم این فیلم ها در روند اون نوع نگاهی که در جوامع در حال پیشرفت، جوامع صنعتی و جوامع اون جهان اول به قول خودشون، حالا ما رو جهان سوم میدونن، اون رو در واقع میشه دید، یعنی اون نوع نگاهی که وجود داره. اینکه این فیلم ها قرار یک نگاه منتقدانه داشته باشن به یک شکاف طبقاتی فاحش که در جوامع پیرامونشون وجود داره و فقط هم مختص درام هایی با رویکرد اجتماعی از جنس انگل نیست.
بله.
یعنی من حتی میتونم مثال بزنم برای شنوندگان گرامی که قطعا میدونم این فیلم رو دیدن، فیلمی در حالا میشه گفته ژانر ابرقهرمانی، البته که ابرقهرمانی نیست، بیشتر میشه گفت یک نئونوار تریلر مثل جوکر تاد فیلیپس.
بله.
یعنی تو زمان خودش که فکر میکنم 2019 بود اگر اشتباه نکنم، که فکر میکنم اشتباه نکنم، یادم پاییز 2019 تو ایران قابل دانلود بود و و حتی مثلا تلویزیون نشون داد یا شبکه‌های خانگی خودمون پخش شد، مثلا خیلی تو ایران هم مورد استقبال قرار گرفت، یا مثلا تو جوامع جهانی مثلا فیلمی مثل جوکر هیچ کس فکر نمی‌کرد تو جشنواره ونیز جایزه اول بگیره، چون مثلا این جشنواره‌های جنبه‌های هنری و اینا دارن. یه ذره اصلا نگاه بکنیم 7-8 سال اخیر رو، نوع نگاه چه در میان منتقدان چه حتی در میان مخاطبانی که حالا خیلی آرتیستیک و سینمایی به قضیه نگاه نمی کنن و بیشتر جنبه های فرامتنی و بینارشتهی و اینا براشون مهمه، و همچنین گردانندگان جشنها و جشنواره های سینمایی، یه سری موضوع ها که بولد شده، پررنگ شده در جهان امروز، از موضوعهایی که تا امروز تابو بودن، تا همین مثلا بحث اختلاف طبقاتی در جوامع صنعتی یا مثلا رواج خشونت در لایه‌های زیرین جامعه، می‌بینیم که به این، یا مثلا بحث رنگین پوست‌ها یا اقلیت‌ها، می‌بینیم که این فیلم‌هایی که به این موضوع‌ها می‌پردازن و این مفاهیمی رو با خودشون که نزدیک به این موضوع‌هاست یدک می‌کشن، خیلی مورد اقبال قرار می‌گیرن. و وقتی کسانی که تحلیلگر فیلم‌ها این فیلم‌ها رو نگاه می‌کنن، میگن واقعا نمی‌فهمیم چرا این فیلم‌ها اینقدر استقبال میشه. مثلا اگر باز بخوام مثال بزنم، مثلا بحث رنگین پوستو کردم، مثلا فیلم گرین بوک، مثلا کتاب سبز که جایزه اسکار، همه میگفتن باز بحث همین سیاه‌پوستا رنگین پوستا، اگه اشتباه نکنم، حالا شاید سالش رو اشتباه بکنم، یک سال پیش از اون مثلا فیلم گت اوت که برخلاف انتظارها جایزه اسکار بهترین فیلم نامه گرفت و ما نگاه میکردیم میگفتیم من مشابهش رو تو این ژانر خیلی دیده بودیم، نمونای خیلی بهتر هم بودش. یعنی میخوام بگم این نگاه از یک فرامتن میاد، که من نمیخوام بگم این نگاه اشتباهه، میخوام بگم این فیلم ها یکی از دلیل هایی که بیش از اندازه یا حداقل آنقدری که انتظار نداشتیم ازشون استقبال شده، سوای ارزش های دراماتیک و سینمایی که داشتند و دارند و البته ایرادهایی که دارند، و به نظرم میشه تو برنامه های تخصصی نشست و دربارشون صحبت کرد، به نظرم همین بحثایی که حرفای روزه، مثلا چیزی که داره تو جوامع صنعتی امروز دنیا اتفاق میفته، بحث گسترش مفهوم و پدیده شومی به نام فقره، بحث از بین رفتن تدریجی و نسبی یک طبقه بسیار مهم در جوامع در حال پیشرفت به نام طبقه متوسطه، که این مثلا در کشورهای جهان سوم در حال پیشرفت داره اتفاق میفته، به خاطر حالا اون بعد از اون رکود اقتصادی خوفناکی که سال 2008-2009 تو آمریکا و خیلی جاهای دیگه شکل گرفت، ما میبینیم که در واقع این به یک مسئله و به عنوان مثل ترس بشر امروزی میشه. یه زمانی فیلم‌های سینمای مدرن رو می‌دیدیم، مثلا ترس بشر امروزی در قالب فیلم سینماگران اندیشمند سینمای هنری اروپا مثلا تنهایی انسان بود، تک افتادگی انسان بود، الان چیز دیگری، الان به نظرم همین بحث مثلا اختلاف طبقاتیه، بحث گسترش پدیده‌ای به نام فقر، بحث بی‌عدالتی و تبعیض‌هایی که وجود داره، یعنی در جوامع وجود داره، که به نظرم فیلمی مثل انگل خیلی به این مسئله تبعیض و بی‌عدالتی اشاره می‌کنه، یا حتی فیلم جوکر، با اینکه فیلمی در ژانر، فیلم بسیار قصه‌گوییه، فیلمیه که میشه گفت اسپینافیست بر تمام داستان‌های بتمن‌هایی که در تاریخ سینما ساخته شده از روی اون کامیک بوک‌ها، ولی در واقع جوکر دلیل موفقیتش نزد حتی تینیجرها، مخاطبان نوجوان و جوان، همین شخصیت طاغی و یاغی آرتور در فیلم جوکر تات فیلیپس، که جوکر مثلا میشه آرتور میشه جوکر و نماد یک شیطان، یک شیطانی میشه که حواریونش یه سری آنارشیستن که همه چیز رو به هم میریزن، که از دید اونها نماد بی‌عدالتی، نماد تبعیض، نماد یک سیستم متکی بر یک قدرت هرمی و نماد تمام بی‌عدالتی‌های پیرامونه، که ما این نه به شکلی مثلا که مثلا در فیلمی مثل جوکر میبینیم، به یک شکل خیلی میشه گفتش ملودراماتیک تر، به یک شکل خیلی رئالیستی تر، در فیلم انگل ما این رو از منظر تماتیک در حقیقت میبینیم.
آقای نوری پرتو، توی این بحثی که راجع به اختلاف طبقاتی داره کارگردان در محتوای فیلم مطرح میکنه و به نوعی داره یک گریزی به مسائل جامعه شناسی میزنه، در یک نگاه کلی به اعتقاد شما داره نهی میکنه این فاصله طبقاتی، یعنی داره نقد میکنه یا داره تایید میکنه در کلیت محتوا و البته ساختار، که حالا آقای شهبازی راجع به ساختار صحبت خواهند کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که بحثشون بحث نقد دیگه، حالا میگم یه سری کسانی هستند از یک عده، یه درصدی از سینفیل ها که میشینن از منظر فقط دیگه حالا خود فیلم و ژانر رو نمیدونم جایگاه فیلم در مثلا روند این فیلم هایی که ساخته میشه، مثلا میان یه بار تحلیل های شاید یه ذره مثلا میخوان فرامتنی و اینا انجام بدن، اون بحث نظریه تمام توطئه‌ای که میگم، یعنی میگم خیلی ها معتقدن که خب این فیلم ها رو کی کیر میکنه، کی پشتیبانی میکنه، کی حمایت میکنه، همون نظام های استودیویی و سرمایه داری که از آکادمی علوم و فنون هنرهای سینمایی آمریکا بگیری تا جشنواره های سینمایی بزرگ دنیا تا جشن های سینمایی بزرگ دنیا، باز اون نظام استودیویی، اون سیستم استودیویی داره اینا. و چرا به این فیلم ها اتفاقا در واقع کردیت میدن و این فیلم ها رو ازشون استقبال میکنن؟ شاید میخوان سوپاپ اطمینان باشه، اما واقعا این در حد یک فرضیه است، یعنی این رو نمیشه خیلی روش مانور داد و گفتش که این ولی میتونه به عنوان یه دیدگاهی که محتملی که پشت این فیلم ها وجود داره باشه. ولی وقتی با مخاطبایی که این فیلم ها رو در واقع تایید میکنن، حالا چه پای صحبتاشون میشینیم، حالا از قشقش منتقد و دانشجو فیلم بین هستن، چه از توده مردم هستن و این فیلم ها رو دوست دارن، اتفاقا میبینیم که از همین دستمایه های تماتیک که به عنوان دستمایه روایی و دراماتیک برای شکل گیری و پیشبرد داستاناشون استفاده میکنن این فیلم ها تو روایت داستانشون، ما میبینیم و میفهمیم که اتفاقا همین چیزهاست که تماشاگر رو جذب میکنه. یعنی تماشاگر مثل تمام داستانها در طول تاریخ، از داستانهایی که بر اساس آرکیتای، یعنی داستانهایی که خودشون کهن الگو شدن میشه حتی گفت، تا زمانی که دیگه حالا نمایشنامه نویسی، فن نمایشنامه نویسی تو دوره های گوناگون پس از گذر از فراز و نشیب های بسیار، در واقع هنر ادبیات نمایشی رو در واقع شکل میده و بعدش هم ورود سینما به عرصه هنرهای نمایشی، چیزی که وجود داره اینه که خیلی ها معتقدن همین مفاهیم و همین مفاهیم تماتیک در قالب دستمایه های رواییه که میتونه یقه مخاطب رو بچسبه.
سوالی که کردم ناظر به این مسئله بود، به فرمایش خود شما که تأکید کردین یه بخشی به هر حال شاید از مخاطبان این گونه مزامین رو دوست دارن و دلیلش معلومه،
چون دلیلش معلومه، با پوست و گوشت و استخونشون دارن تو جوامع صنعتی اینو دارن لمس میکنن.
بنده این سوال رو میپرسم که اساسا وقتی که ما کل ساختار فیلم رو از بیرون یک مقداری عقب‌تر میستیم و نگاه میکنیم، شاید به وضوح نمیتونیم دریابیم که این داره اون فاصله طبقاتی رو نقد میکنه یا داره تایید میکنه. یعنی همونقدری که فیلم در این خصوص نقادانه است، همونقدر هم داره جذابیت ایجاد میکنه. یعنی میبینه یه خانواده خیلی راحت اومدن و نشستن و حالا تمام اون امکانات به سادگی تا جایی که حالا حاضر میشن آدم بکشن برای اینکه اون موقعیت رو از دست ندن. به این دلیل این پرسش رو از جناب علی مطرح کردم که حالا جواب مشخص شما این هست که این دوگانگی آیا وجود داره؟ یعنی کارگردان یا نویسنده فیلمنامه عمدن و با زیرکی هم نقد کردند هم نقد نکردند، هم تایید کردند هم تایید نکردند، درسته یا خیر؟
من فرمایشتون رو کاملا تایید میکنم، فقط جسارتا یک نکته میتونم بهش اضافه بکنم، این که خب هنره، میدونیم که هنر یک فیلمنامه نویس و کارگردان اینه که در واقع حرف خودش رو به من مخاطب حقنه نکنه، یعنی اجازه بده من خودم قضاوت بکنم. به زاویه‌ای که اتفاقا از منظر تماتیک برخی منتقدان و تحلیلگران به این فیلم‌های این دوره جدید از تاریخ سینما دارن که انگل، مثلا جوکر، برنینگ، نمیدونم اون فیلم پلتفرم، اینا فیلم‌های از این دست در واقع خیلی از منظر تماتیک به این نظریه، با اینکه هر کدومشون جهان خودشون رو دارن، همینه که آیا واقعا دارن نقد می‌کنن یا دارن در راستای اون اندیشه‌ای که در نظام سرمایه‌داری وجود دارم آهسته آهسته گام برمی‌دارم. من اینو میذارم به پای زیرکی و باهوشی اتفاقا خالقان و آفرینندگان این آثار. یعنی به ظاهر به نظر میرسه که نقد دارن نقد میکنن، نقد به معنای منفیش، یعنی دارن میتازند به این بی‌عدالتی، به این اختلاف طبقاتی، ولی در عین حال جا رو برای تفسیرها و تأویل‌های دسته‌ای از مخاطبا مثل ماها که الان توی این برنامه نشستیم باز میذارن که نکنه دارن تایید میکنن، نکنه دارن میگن. حالا من در ادامه عرایضم عرض میکنم در خدمت حالا آقای شهبازی هم خواهیم بود که مثلا نکنه داره میگه که هر کسی توی این جایگاه قدرت و ثروت بنشینه اون خوی حیوانی یا اون خوی وحشیگری رو پیدا میکنه. در این حال دارن طبقه پایین رو هم داره نقد میکنه، یعنی طبقه فرودست جامعه رو نقد میکنه. فقط اینجوری نیست که داره اختلاف طبقاتی و تبعیض و اون نگاه کلاسیکی که آدم ثروتمند آدم بده، آدم فقیر آدم خوبیه، خیلی هم اینا به نظر نمیرسه که از منظر تماتیک دارن اینجوری به در واقع درام آثارشون نگاه میکنن و اون درام آثارشون رو بر پایه اون نگاه همیشه کلاسیک و همیشه تثبیت شده و همیشه مورد اقبال توده مردم قرار میدن. این یه جایی هم ما رو به فکر وامی دارن که خب ممکنه ما هم اگر هر کدوم از ما هم تو اون جایگاهی از قدرت یا ثروت قرار بگیریم، ممکنه اون رفتارها و هنجارهای اون رفتارهای نابهنجار در واقع اخلاقی رو از خودمون نشون بدیم. کما اینکه مثلا در نیمه دوم پرده میانی انگل و در پرده سوم انگل این اتفاق میفته. بنابراین که بگم این فیلم ها فقط دارن نقد میکنن به قول شما خیلی کار سختی.
از نقد طبقه فرودست هم به نظر میرسه که در لایه های پایین تر فیلم وجود داره. اینکه حالا میشه راجبش خیلی صحبت کرد در بخش بعدی که خدمت شما باشیم، اما بریم سراغ آقای دکتر رامتین شهبازی. آقای دکتر، فیلم به نظر میرسه که چند تا ژانر اصلا ما معمولا نداریم، کم داریم توی سینمای دنیا، که به قول آقای نوری پرت حالا فیلم مثلا از یه بستر اجتماعی شروع میشه بعد آخرش میره توی ژانر جنایی و اصلا وسطاش هم یه ذره ما داریم یک نشانهای از ژانر معمایی و ترسناک و اینها میبینیم. میخوام راجع به این مسئله صحبت کنیم و فضا فضای خیلی آشناییه. یعنی من اولین بار وقتی فیلم رو میدیدم به نوعی به ذهنم فیلم بانوی داریوش مهرجویی هم اومد، فیلمی که حالا کمتر دیده شد، قدر ندید. اونجا هم حالا باز یک خانواده از بیرون میان و تصاحب میکنن و همه کاره میشن، منتها با این تفاوت که همه همدیگر رو میشناسن و هی آدم از بیرون میاد اضافه میشه. بشنویم فرمایش شما.
عرضم به خدمت شما این نکته کلیدی رو آقای دکتر نوری پرتو اشاره کردن بهش که در واقع میتونه پاسخ فرمایش حضرت عالی باشه، و اونم اینی که به هر حال فیلم یک فیلمی است که رگه های سینمای پست مدرن داره. به خاطر همین توی این رگه هایی که ما میبینیم و در سینمای پست مدرن، خب این خیلی امر عجیبی نیستش که ما در حقیقت التقاط ژانرها رو داشته باشیم، در واقع تغییر یا سویچ کردن از یک ژانر به ژانر دیگه رو داشته باشیم، و این رو خوب زیاد دیدیم. فیلم ساز به هر حال داره، هم حالا در واقع شنونده بحثای خوب شما بودم، عرضم به خدمت شما فیلمساز داره از یک جهتی یک وضعیتی رو توصیف میکنه برای ما، یعنی داره یک وضعیت یک تغییری که چگونه عدم توجه به قشر فرودست میتواند زمین ساز طغیان اینها باشد، و بعد یه جوری نمایشی کردن این طغیان رو که این طغیان چقدر میتواند ما رو به امر مبتذل هم نزدیک بکنه. یعنی طغیانه در ابتدا یک شکل جدی داره، این تغییر ژانرها به نظر من نماینده ای میتونه باشه تو انگل که چگونه یک تغییر در حقیقت یک تغییر از یک طبقه به طبقه دیگر، یا ورود یک طبقه پایین دست به طبقه بالا دست، حالا اقتصادی نگیم اجتماعی لزوما. من اتفاقا همونطور که هم شما اشاره فرمودید هم دوستم آقای دکتر نوری پرتو، فیلم داره اتفاقا از یک جامعه کاپیتالیستی میاد، یعنی اتفاقا داره از یک نگاه سرمایه‌داری میاد. اتفاقی که توی فیلم داره میفته و در واقع بسترهای تناقض و تضاد رو داره بهش شکل میده، بسترهای کاملا نگاه سرمایه‌داریه. یعنی شما نگاهی که توی فیلم انگل به مقوله ثروت دارید، به مقوله زندگی دارید، به مقوله اون برآشفتن دارید، یک نگاه کاملا آمریکاییه، نگاه اروپایی نیستش. چون توی نگاه اروپایی بر اساس حالا مثلا تقسیم بندی هایی که بوردیو داره، نگاه اروپایی داشته هایی که راجبش صحبت میکنه، چه از طبقه بالا، چه طبقه پایین، چه طبقه متوسط، بیشتر در حقیقت متمایل به داشته های فرهنگی.
این نگاه ناشی از همون ساختار پست مدرنه یا ساختار پست مدرن منشعب از این نگاه شده؟
ببینید اون بخش طبقات اجتماعیش که ربطی خیلی به پست مدرن نداره، خب، ولی به سوال شما الان پاسخ میدم، یعنی متوجه میشم شما فرمایشتون چیه. این بخش تقسیم بندی ساختاری کردیم که تقسیم بندی کلاسیکه،
بله.
در واقع تقسیم بندی جوامع سرمایه داری این هستش که ارزش اجتماعی طبقات بر اساس داشته‌های مالیشون تعیین میشه، یعنی اینکه شما اگر X دلار حقوق بگیرید میشید طبقه پایین، اگر X به علاوه 1 دلار میشید متوسط، X به علاوه 2 $2 میشه طبقه بالا. خب
هر چقدر پول بدی همونقدر آش می‌خوری.
همونقدر آش می‌خوری. آره همونقدر طبقه‌ت رو می‌تونی تغییر بدی.
تغییر.
ولی توی اروپا اینجوری نیست. یعنی توی نگاه اروپایی اینگونه هستش که معمولاً خاستگاهش هم کشور فرانسه است که شما داشتهای فرهنگیتون طبقه‌تون رو مشخص می‌کنه. مثلا اینکه شما طبقه متوسط هستید مثلا نسبت به طبقه پایینی که در هفته مثلا 3 تا گالری بیشتر میرید، نقاشی می‌بینید. مثلا 2 تا فیلمو بیشتر میرید، سینما می‌بینید، تئاتر میرید می‌بینید. خب اینها طبقات رو تعیین